بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. ضمن عرض تسلیت ایام شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و با تشکر از مسئولان شهر کتاب، به ویژه برادر گرامی جناب آقای محمد خانی که خدمات فرهنگیشون باعث افتخار جامعه اهل فرهنگ و علم هست، بحثی رو که خدمت عزیزان و دوستان خواهیم بود درباره شمس و رابطه یا مقایسه او با ابن عربی است. چون تنها سندی که ما از گفته های شمس داریم مقالات هست، در مقالات شمس تبریزی پس از مولانا که خب بیشترین یادکرد رو از مولانا دارد، در مقالات یکی از شخصیت های که نامش بسیار پر بسامد است در مقالات، شخصیتی است به نام شیخ محمد در دمشق که اوصافی رو ذکر میکند به عنوان یک عارف بزرگ اهل معرفت. میفرماد که شیخ محمد ما کبر است. جای دیگر میفرماد که این شیخ محمد کوهی بود، کوهی، یا می‌فرماید که نیکو همدرد بود، نیکو مونس بود، شگرف مردی بود، یا جای دیگری می‌فرماید ریسمانی بود، ستبر و دیگر آواز داران زمان در برابرش چونان رشته‌های باریک. زیاد یاد می‌کند از این شیخ محمد. با توجه به این اوصافی که ایشون گفته شده در این مباحث، بسیاری معتقدند که این شیخ محمد همون ابن عربی است که در دمشق است و با این خصوصیات ذکر شده. حالا البته از این شیخ محمد هم جناب شمس تبریزی انتقادات سختی هم می کند، حمله های سختی هم می کند، بعضن به تمسخر هم گاهی می گیرد، تناقضگویی در سخنان شیخ محمد پیدا می کند و بعد هم سخنش اینه که این شیخ محمد در مقام متابعت نبود، که بعد این متابعت رو ذکر می کنیم که مراده جناب شمس تبریزی چیه. به هر حال انتقادات خیلی سخت است از شیخ محمد در این مباحث، ضمن این که اون تعاریف بلند رو هم دارد از شیخ محمد. البته جزء انتقادات هم الان یک عبارتی که داره میگه که مرا از او فایده بسیار بود، خطاب به مولانا، مرا از او یعنی از شیخ محمد فایده بسیار بود، اما نه چندان که از شما، از آن شما بدان نماند. شطان بین در و حساب، که چقدر تفاوت است بین در و گوهر و شن و سنگریزه. یعنی مولانا رو به در و شیخ محمد رو به حساب و ریگ و سنگریزه تشبیه میکنن. یکی هزار جهد میکند که از خود چیزی ننماید و یکی به صد حیلت خود را پنهان میکند. به هر حال نقد بر ابن عربی یا بر شیخ محمد دارد. اما این شیخ محمد همان ابن عربی است یا خیر؟ خب جناب استاد دکتر موحد بازرس قاطع میگن که همون شیخ محمد ابن عربی است که شیخ اکبر است و اینکه گفته که کوهیست کوهیست کبر است و دیگران مانند ریسمان هم اون تنابیست برای خودش. و یه جا هم که تصریح میکنند که شیخ محمد ابن عربی در مقالات. دیگرانی هم این رو تأیید کردن، امثال نیکلسون، که این شیخ محمد همون ابن عربی است. برخی هم تحقیق تاریخی کردند در این باره، مثل آقای دکتر امید صفی که در دانشگاه کارولینای شمالی عضو هیئت علمی هستند و اونجا من با ایشون آشنا شدم و در کنفرانس های هم دیدم ایشون رو، که البته بیشتر تحقیقاتشون تاریخ عرفان و مباحث فکری است. یه مقاله ایشون دارن که Did the two oceans meet each other؟ آیا اون دو اقیانوس بزرگ یعنی ابن عربی و مولانا همدیگر رو ملاقات کردند؟ و در این مقاله ایشون هم با شواهد و به ضرس قاطع میگن که بله، شمس حتما این ملاقات با ابن عربی در دمشق داشته و این شیخ محمد همون ابن عربی است. برخی البته از این ور هستن که جزء ناقدان ابن عربی هم، مثلا برخی از اون فرقه مولویه اوائل یا شارحان مثنوی که دید خوشی به ابن عربی نداشتن، اونها هم معتقدن که این شیخ محمد همون ابن عربی است، حالا که در مقام مقایسه با مولانا شمس اونجوری تصویر میکند از شیخ محمد. و برخی از مقدسین هم که دشمنان سرسخت ابن عربی چه در گذشته چه در حال بودند و ابن عربی رو به شدت میکوبند، باز معتقدند که این شیخ محمد همون ابن عربی است که خب شمس گفته که در متابعت نبوده، یعنی متشرع نبوده، و از این گفته شمس میخوان استفاده بکنن برای کوبیدن ابن عربی. البته آقای پروفسور ویلیام چیتیک در کتاب می اند رومی که همون سال 2004 که منتشر شد این کتاب رو ایشون هدیه دادن و دیدم این کتاب رو، اونجا بیان می کند که ممکن است ابن عربی باشد، ممکن است ابن عربی نباشد. و چند ایراد ایشون وارد می کند که شاید این ابن شیخ محمد همون ابن عربی نباشد. حالا این که مثلا شمس یاد می کند که ابن عربی یه جا، یعنی شیخ محمد یه جا میگه که این فلاسفه کلمه واجب الوجود رو جای الله نشاندن و اونها رو به تمسخر میگیرن، که پروفسور چیتیک میگه که خب نه، ابن عربی یه جاهایی هم خودش این واژه رو به کار برده. یه جا دیگه شمس بیان می کند که ابن شیخ محمد گفته به من که یه وقت که اون علم کسبی که از راه تعلم به دست میاد برتر از اون مکاشفه و علم، حالا به تعبیری وهبیست. بعد شمس با اون بحث می کند و اثبات می کنه به اون که نه، این گفته تو غلط است. که پروفسور سوتیک میگه که نه، اصلا ما نگاه میکنیم که جای جای فتوحات ابن عربی همه جا میگه که علم وهمی خیلی خیلی برتر است از علم کسبی. یه جای دیگه هم که جناب پروفسور چیتیک میگه که شیخ محمد به شمس وقتی با شمس بحث میکردن، اینجا گفته که توی این بحث ها وقتی که تو همین علم وهبی و علم کسبی بحثشون هست، شمس میگه که نه، برهان هم دارن اونهایی که از علم وهبی برخوردارن و چه بسا صدها و هزاران برهان، صد هزار براهین و حجتها در اثبات آن سخن گوین. بعد شمس میگه که سر فرو انداخت، یعنی من چندین بزرگان را از فخر رازی و شهاب مقتول همه را تخطئه کرده و خطاها گرفته. پروفسور چیتیک میگه که خب این که سر فرو انداخته، یعنی من، این من رو به خود شیخ محمد برمیگردونه که شیخ محمد خجالت کشیده و میگه که من صدها چندین بزرگان رو از فخر رازی و شهاب مقتول همه را تخطئه کرده و خطاها گرفته، یعنی من شیخ محمد این کار رو کردن. و پروفسور چیتیک میگن که نه، هیچ جا ما نداریم در آثار ابن عربی که از شهاب الدین سهروردی نام برده باشد یا فخر الدین رازی رو نام برده باشد و تخطئه کرده باشد، ولی با توجه به آشفتگی که در مبالات هست هیچ بعید نیست که اینجا ابن عربی یا شیخ محمد نخواسته مستقیم در چشم شمس نگاه کند که توی شمس میگویی که اینها که علم وهبی دارن صد هزار براهین و حجتها در اثبات آن بگوین، و اون وقت این من به خود شمس برگرده که سر فرو انداخت، یعنی من که شمس باشم چندین بزرگان را از فخر رازی و شهاب مقتول همه را تخطئه کرده و خطاها گرفتم، که کاملا به خود شمس میخوره. یعنی این وجه خیلی میتونه برداشت جناب پروفسور چیتیک کامل نباشه. اما به هر حال کسی دیگری هم مثل فرانکلین لوئیس، اوشون هم میگه که انشاءالله که این شیخ محمد همان ابن عربی باشد که استاد موحد گفتن. به هر حال جناب دکتر موحد میتونیم بگیم از کسانی است که با شمس زیسته و یک کار به تعبیر همین فرانکلین لوئیس رستمانه کرده در جمع آوری و تصحیح مقالات شمس، لذا با شمس زیسته و علاقه به شمس دارن. پروفسور چیتیک هم با ابن عربی زیسته و بالاخره هر کدام برای خودشون شواهدی دارند و که بحث کردن دیگه من ادامه نمیدم. اما خب شواهد دیگری هم هست که این شیخ محمد همون ابن عربی است. یکی این که شمس میگه که ابن عربی، من شیخ محمد من رو فرزند خودش میخوان، که ای فرزند، با توجه به اختلاف سنی ابن عربی و شمس که حدوداً 22 سال هست، این کاملا میخوره که ابن عربی باشد همون شیخ محمد. و اینکه کوهی بوده دیگران مثل اون نبودن و مسائلی از این دست که بالاخره تأیید میکنه نظر جناب دکتر موحد رو. البته سخن پروفسور چیتیک هم جای تأمل داره. به هر حال چه این شیخ محمد ابن عربی باشد و چه نباشد، شمس و میگه که اون یه عارف بزرگه، اما در متابعت نیست، تبعیت از حضرت ختمی مرتبت ندارد. خب با توجه به تندی هایی که ما در بیان ابن عربی میبینیم، گاهی در مکاشفات خودش میگه که من خود خدا رو دیدم، گاهی میگه من مثلا از خدا کوچکتر بودم سنم، گاهی در بیان وحدت وجود، حالا تعبیراتی که داره تعبیرات نیست که به مذاق متدینین بعضا خوش بیاد، در بیان وحدت وجود تعبیرات تندی داره که متکلمان سنی و شیعه از گذشته و حال سخت به اون میتازن و اون رو به جای محی الدین ممیت الدین مینامن. حتی عارفی مثل علاءالدوله سمنانی هم نقد داره، نقد جدی داره به این تعابیر ابن عربی. و مرحوم استاد سید جلال الدین آشتیانی هم باز وقتی که شرح حالی از صدرالدین خونوی می نویسد می فرماد که کتب صدرالدین مبرا از مطالب قلندرانه و بی اساس است و از این حیث از بر استاد خود پیشی دارد، یعنی که در کتب ابن عربی این مطالب قلندرانه و برخی مثلا تعابیری که سخت هست که جمعش کنیم با جریان تشرع پیدا می شود. لذا این هم باز شاهد دیگری است که شاید این همون شیخ محمد همون ابن عربی است که شمس این چنین میگه که در متابعت نیست، ولی ظاهر سخن ابن عربی چنین است و الا کسانی که با آثار ابن عربی آشنا هستند واقعا تشرع رو در ابن عربی در حد اعلا میبینن که خیلی ها بیان کردن جاهای مختلف. بنده هم در کتاب وحدت وجود و روایت ابن عربی و مایستر کار به طور تفصیل این رو عرض کردم. اما یک سوال باقی میمونه که چرا شمس نسبت به عرفا، حالا این شیخ محمد یا ابن عربی و بسیاری دیگر از عرفا، حمله کرده به نحوی که اصلا اون رو به سیف و شمشیر تشبیه کردن در این مقالات؟ نه فقط ابن سینا و فخر رازی و شهاب الدین سهروردی و اینها رو از نقد و اون شمشیر خودش بی نصیب نمیذاره، بلکه بایزید و حلاج و جنید و خیلی دیگر از عرفا رو هم اینچنین بهشون برخورد میکنه، یا نسبت به این شیخ محمد همچین وضعیتی رو داره. حتی با پدرش در جوانی و کودکی هم همینطوره که اون بحثی رو که با پدر داره که رابطه من با تو مثل تخم مرغابی است که زیر پای مرغ خانگی گذاشته باشم و این مرغابی آمده باشد بیرون و هیچ رابطه مادری اون مرغ خانگی با این مرغابیه نداره، این مرغابی اهل پرواز و آب، اون اهل خشکی و خانه است. بعد پدرش، خود شمس نقل میکنه از پدرش که گفت با دوست چنین کنی با دشمن چه کنی، با دوست چنین کنی با دشمن چه کنی. حتی ما میبینیم که از مولانا هم نقد و انتقاد دارد که مولانا مثلا محبت صرف یه مقدار مرید جمع کن هست به تعبیر ما که دور خودش مرید جمع کرده، یه جا نقد میکنه که کسی گفته میفرمایی که میباید که 50 ولی مفرد در رکاب مولانا رود، 50 ولی آخر به نابینایی چگونه اقتدا کنند. این تعبیر خوب سختی است که دیگه راجع به مولانا هم انتقاد داره میکنه. خب برای که ما به این سوال جواب بدیم که علت این انتقاد خب چیه، اگر که اینها رو عارف میداند، شیخ محمد رو عارف میداند، بایزید و جنید و حلاج رو عارف می‌داند و با توجه به اینکه جان گرگان و سگان هر یک جداست، متحد جانهای شیران خداست به تعبیر مولانا، این چرا چنین نردها و انتقادهایی دارد؟ همونطور که عرض کردیم، اون چیزی که ما از شمس در دست داریم این کتاب مقالاته که تألیف هم نیست، گفته های شمسه که تندنویس ها یا کسانی که در جلسه بودن یادداشت کردند و بعد جمع‌آوری شده و شده مقالات شمس، ولی بسیار آشفته و پراکنده و بعضی وقتها غیر قابل فهم، بعضی مسائل و جملاتش هست از همون نه فهم معنای باطنی، همون صرف و نحو ظاهریش هم بعضی وقتها مشکل پیدا میکنه که این استاد موحد هم ذکر کردن. چیتیک هم میگه بعضی وقتها که من میخواستم ترجمه کنم گوشه هایی از مقالات رو، تو فهم اون عبارت به دیوار سنگی برخورد میکردن. سخته بالاخره از مقالات که بخوایم استفاده کنیم که شخصیت شمس رو بشناسیم و با توجه به شخصیت شمس بگیم که چرا چنین انتقادهایی دارد نسبت به اهل معرفت. لذا این قطعاتی که توی مقالات هست میشه مثل این پازل، هر کسی بیاد، هر کسی از ذهن خود شد یار من، این قطعات رو بچینه یا چیزی بسازه، این پازلی که بچه ها بهش بازی میکنند و چیزی میسازن، هر کسی از ذهن خود شد یار من، بگه این شمسه اون قطعات پازل رو، که حالا وقت این میشه مقالات در مقالات، یعنی گفته های زیادی راجع به مقالات شمس میگیم. ممکنه یکی بگه روانشناس است شمس، یکی بگه مصلح اجتماعی است، یکی بگه دگر اندیشه نو اندیشه، یکی بگه ادیبی است با سبک خاص، یکی بگه داستان پردازی میکند به سبک کلیله و دمنه. ولی ما بایستی یک الگو داشته باشیم که شخصیت شمس رو، اینکه عارف است قطعاً و به این طرف و اون طرف رفته، دنبال اولیای خدا بوده، حتی در خواب میگه که به من گفتن که یکی از اولیای خدا توی این قونیه هست که مولاناست، به دیدار او میرود. شمس قطعاً عارفه، حالا چگونه عارفی است و مشربش چگونه است، خب ما بایستی یک نمونه داشته باشیم که ببینیم که چگونه میتونیم شمس، شخصیت شمس رو بیا بیرون بیاریم، که به نظر من وقتی شناختیم که این عارف است و مشرب عرفانیشیه، این قطعات مثل اون منظره هایی هست که قطعه شده بعد میگن که کنار هم بچینید اون منظره درست بشه، هر جوری ما نمیتونیم اون رو بچینیم که مثل پازل نیست، یه شکل دیگه است. به نظر بنده یه وقتی با دوست بزرگوار جناب آقای دکتر شهرام پازوکی صحبت میکردیم، ایشون میگفتن که بعضی از عارف حافظ پژوهان گفتن مثلا این جمله که حافظ گفته هرچه کردم همه از دولت قرآن کردن، این کمی تا قسمتی قلوب کرده حافظ. بعد خود ایشون میفرمودن چون ندیدن کسی رو که هرچه کرده همه از دولت قرآن کرده باشد چنین سخنی رو میگن، و اگر اون رو دیده بودن این سخن رو درباره حافظ نمیگفتن. درباره شمس هم همینطوره. بنده حالا توفیقی که خدا نصیب کرد که یکی از اولیای الهی رو، حضرت آیت الله نجابت رو که زیارت کردم و خدمت ایشون شاگردی کردم، به نظرم میاد که باید دنبال این بریم که ای بسا هندو و ترک همزبان، و ای بسا دو ترک چون بیگانگان، پس زبان همدلی خود دیگر است، همدلی از همزبانی خوشتر است. یه همدل بایستی با شمس پیدا کنیم. اگر که بپذیریم که خدا در عرفان، عرفان با عرفان اسلام با خدا سر و کار دارد، شهودات باطنی و با کتاب و سنت، قرآن و سنت حضرت ختمی مرتبت و ائمه اطهار علیهم السلام، اگر بفهمیم که خدا همون خداست، قرآن همون قرآن است و فطرت انسان همون فطرت است، دیگه زمان تفاوت نمی کند که زمان شمس باشد یا زمان ما باشد. اگر عارفی رو پیدا کردیم نمونه، میتونیم اون مسائل رو فهم کنیم که شمس از چه موضعی داره سخن میگه. اگر کسی عشق رو نشناخته باشد، یعنی ما حالا در غزلیات مولانا اون غزلیات ترم‌انگیزش رو دیدیم، اون رباعیات حزن‌انگیز و اشک‌آلودش رو کمتر توجه میکنیم. همدرد شمس کسیه که درد عشق رو داشته باشد. حالا گرچه ممکنه که شعر از خود شمس نیست، ولی در مقالات شعر یاد میکنم که گفتی که تو را عشق چرا گلگون شد، چون پرسیدی راست بگویم چون شد. خونابه سودای تو میریخت دلم، خونابه سودای تو میریخت دلم، ناگاه ز راه دیدم بیرون شد. خب ما دیدیم که کسی که در دل شب آنچنان گریه میکنه مثل حضرت آیت الله نجابت و رابطه خاص خودش رو با خدا از جوانی تا شاگرد پروری داشته است، در دیدگاه ایشون همین شیوهی که شمس دارد، تندی هایی که بعضن ما نمیتونیم هضمش کنیم، از این عارف بزرگ گاهی وقتا دیده میشد در رابطه با دوستانشون، در رابطه با شاگردانشون، که کتاب حدیث سرو که بنده در شرح احوال حضرت آیت الله نجابت نگاشتم و برداشت خودم و سایر دوستان که از شخصیت اون عارف بزرگ برداشت کرده بودن در این کتاب حدیث سر آوردم، این اگر نگاه کنیم به مشیهیشون میفهمیم که بعضی جاها شمس چرا تندی کرده است. یکی این که شناخت استعدادها، مزاجها و استعداد افراد و انسانها با هم فرق میکنند، لذا حضرت استاد با هر کسی به یک نحوه عمل میکرد. عبور دادن از عالم خیال که کسی رو در عالم خیال نگه ندارند، عبورش بدن. تبعیت مطلق از شرع، اینا مسائلی بود که ما در حیات مرحوم استاد حضرت آیت الله نجابت میدیدیم. اون وقت با اون دیدگاه، حالا برداشت بنده از برخوردهای شمس با دیگران اینه، چند وجه داره این تندی های شمس. یکی جزء کلید واژه های شمس هست که مربوط به خود شمسه که نفاق نورزد خودش، یعنی اهل نفاق نباشه، جلب قلوب نکنه، یعنی تندی که نشون میده اینه که دکانداری نکنه، افراد رو به نفس خودش دعوت نکنه، اونا رو به سمت خدا سوق بده. لذا هر چه که شاگردان مرحوم آیت الله نجابت بیشتر در خیال خودشون ایشون رو نگاه می کردند و بالا می بردند و ادب می کردن، بیشتر اون کتک معنوی می خوردن، که این رو دوستان تعبیر به فشار میکردن، میگفتن که فشار روحی، فلانی تحت فشار روحی و تربیتیه. یکی این وجهه. یکی این که برای طرف مقابل حالت تربیتی داشته باشن، خیال رو از کله اون بفرونن. یکی از شهدا که شاگرد مرحوم آیت الله نجابت بود، صاحب مکاشفات و خوابهای عجیبی بود. ما نگاه میکردیم هر وقت که میومد زمزمه میکرد کنار استاد که خوابش رو نقل میکرد، مکاشفش رو نقل میکرد، آنچنان تندی از استاد میدید، بعضی وقتا با کلماتی که شما بعضیش هم حالا البته با تعدیل یافته تر در کلام استاد در تعابیر شمس در مقالات میبینید که ایشونو میراندن و در این درگاه حافظ را چون میخوانند میرانند. این حالت تربیتی داشت. بعضی وقتها این که از کسی پرهیز بکنیم یا پرهیز کردن میگفتن که نفوس، مثلا به خود ما میگفتن که با فلانی مواجهه روبرو نداشته باش، مواجه نشو، از کنارش همینجوری عبور کن، نه که آدم بدیست، نه، میگفتن که این نفوس طوریه که گاهی وقتها با همدیگه تنازع پیدا میکنن، لذا بحث نفوس مطرح بود. یه قسمت هم که بحث دکانداری و اینهایی که در سلسله های صوفیه هست که شمس میخواد این دکانداری ها رو بشکند، به این خاطر این تندی ها رو شمس دارد. خب حالا بعضی عباراتش رو اینجا بخونم بد نیست، که میگه هر که را دوست دارم جفا پیش آرم، هر که را دوست دارم جفا پیش آرم، اگر آن قبول کرد من خود همچنین گلوله از آن او باشم. وفا خود چیزی است که آن را با بچه 5 ساله بکنی معتقد شود. اگر وفا به بچه 5 ساله کنی مریدت میشه، میاد دنبالت و دوستدار شود. الا کار جفا دارد. این جفا رو که هم جنبه های لطف خدا رو و هم جنبه های قهر خدا رو بایستی نشون بدی. جای دیگه میگه که آری مرا قاعده این است که هر که را دوست دارم از آغاز با او قهر کنم تا به همگی از آن او باشم. پوست و گوشت و قهر و لطف همگی ظاهر من پوست و گوشت و باطن من قهر و لطفه. این باید هم قهر رو بهش نشان بدم هم لطف رو. داره جایی که آوردند که دو دوست مدتها با هم بودند. روزی به خدمت شیخی رسیدم. شیخ گفت چند سال است که شما هر دو هم صحبتی؟ گفتن چندین سال. گفت هیچ میان شما در این مدت منازعتی بود؟ گفتن نی الا موافقت. گفت بدانید که شما به نفاق زیستید. خب اگر عیبی در دوستت میبینی بایستی اون عیب رو بیان کنی، نه اینکه هم به قول حالا عامیانه ما هندوانه زیر بغل او بزنیم و همش تعریف کنیم تمجید کنیم، نه، عیب رو بگیم، معصوم نیست، انسان بشر است. که گفت که شما بدانید که شما به نفاق زیستید، لابد حرکتی دیده باشید که در دل شما رنجی و انکاری آمده باشد به ناچار. گفتند بلی. گفت آن انکار را به زبان نیاوردید، از خوف تعارف داشتید، خوف داشتید. گفتن آری. خب پس اینجور نیست، بایستی اگر کسی رو دوست داریم لطف و قهر با هم باشد. اینم یک مطلب بود. جای دیگه که می‌فرماد این مشایخ را دیدن و صحبت عمرا زیان در زیان است. اغلب این شیوخ راهزنان دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم بودند و همه موشان خانه دین محمد خراب کنندگان بودند. بعد اما گربگانند خدای را از بندگان عزیز که پاک کنندگانند این موشان را. که خود شمس میگه که این تندی من مثل اون گربه ای میماند که میخوام این موشها را پاک کنم از خانه حضرت ختمی مرتبت. دیگه این که توی مباحث نظری نمیخواد بذاره که افراد بمانند، باید راه بیفتن. جملش اینه که این کوشش بحث که میای همش بحث میکنی همان است که تو میخواهی که به علم معلوم کنی این را. رفتن میباید و کوشیدن. یادم یه وقت پای کوهی خدمت مرحوم حضرت استاد آیت الله نجابت دوستان نشسته بودن، طلبه های بی پول. یکی گفت که فلانی توی تلویزیون بحث عرفان میگه خیلی هم قشنگ میگه شبهای مختلف، یعنی منبر عرفانی داریم میریم دیگه. ایشون گفتن که اگر شما بدونید که علم داشته باشید که پشت این کوه در فلان منطقه یک گنجی هست با این شکل با این وضعیت با این مقدار در فلان نقطه قرار داره، خب آیا شما بلند میشید راه میفتید دنبال اون گنجه یا نه میاد دکان باز میکنید ادهی رو دور خودتون جمع میکنید هی مرتب میگید که آقا پشت این کوه در فلان نقطه یک گنجی هست با این شکل با این اوصاف با این وضعیت. خیلی از کسانی که دکان عرفانی دارند و منبر عرفانی دارند همینه، یعنی دارن ادهی رو جمع میکنند و میگن، یعنی اهل بیان و اهل قلم، در حالی که بایستی اهل قدم بود. اگر یقینشون بود خب راه می افتادن، دکانداری نمی کردن. باز از جملات دیگر ایشون اینه که مشایخ میگه که خاک کفش از شمس، خاک کفش کهن یک عاشق راستین را ندهم به سر عاشقان و مشایخ روزگار که همچون شب بازان که از پس پرده خیال ها می نمایند، شعبده بازان که خیال رو نمایش میدن، این میگه که شعبده بازان به هزیشان، زیرا که آنان مقرند که بازی میکنند، شعبده بازان اقرار دارن که بازی میکنند، مقرند که باطل است و از برای نان میکنیم، میگن این واقعیت نداره، ما داریم برای کسب درآمد این شعبده بازی رو میکنیم، جهت این اقرار ایشان به هم از اون مشایخی که میگن اینی که ما میگیم حقه، حق با منه، من دارم حق رو به شما میگم و اون مردم رو به نفس خودشون دعوت میکنن. به هر حال این مطلبی بود که چون وقت چندان نیست ناچارم که بگذرم سریع. راجع به متابعت ایشون میگه که اگر کسی اون کلمه متابعت، یکی از باز مثل کلمه نفاق که نفاق نورزم از کلید واژه های مقالات شمسه، این اقتباس از این آیه شریفه قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، اگر شما اهل محبت الهی هستید خدا را دوست دارید، فاتبعونی یعنی تبعیت من حضرت ختمی مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم بکنید تا خدا دوستتون بدارد. ایشون میگه که جناب شمس تشبیه میکنه، میگه در خانه پادشاهی است، راه سوی پادشاه از در است، یعنی بایستی از در وارد بشیم، یعنی که طاعت فتبعونی از حضرت ختمی مرتبه تبعیت کنید. اما اگه از راه دیگه بخوای به خدا برسی، ایشون میگه که دیوارها بس بلند است، نعوذ بالله که بیفتد. بعد راجع به بعضی از این مشایخ میگه ایشان همه احدیانند، یعنی میگن خدا، توجهشون به خداست ولی حضرت ختمی مرتبت رو نمیخوام ببینم، ایشان همه احدیانند، ما محمدیانی، بالای کعبه خواست که بپرد، باز گفت نی، متابعت اولاتر یا اولاتر. میگه که جای دیگه میگه محمدی آن باشد که دل شکسته باشد، یعنی به جای انل حق گفتن دل شکسته باشد، در مقام عبودیت باشد که عبدالله باشد. حالا باز متابعت هم بحث زیادی دارد که از این عبور میکنن. اما مسئله دیگری که مهم هست اینه که چه اون شیخ محمد ابن عربی باشد و چه شیخ محمد ابن عربی نباشد، ما اصلا ببینیم که شمس که یک عارف است و ابن عربی که عارف دیگری است چه تفاوت‌ها و تشابه‌هایی دارند. به نظر میرسه که دو طریق وجود داره در بحث عرفان، یکی طریق معرفت هست، یکی طریق محبت. البته هیچ عارفی از این دوتا خالی نیست، هر کسی هم که به خدا معرفت پیدا کند، چون خدا جمیل علل اطلاق، عاشق جمال خدا می شود، و کسی هم نمیتونه محب خدا باشد به خدا معرفت نداشته باشد. لذا این بحث معرفت و محبت هم در ابن عربی است هم در شمس است، ولی در یکی پررنگتر هست یه جنبش، در یکی دیگری پررنگتر جنبه دیگرش. شمس ابن عربی خب طریق معرفت پررنگتر هست و شمس طریق محبت. حالا فهرستوار چون وقت نداریم که انقدر باز کنیم مطلب رو، فهرستوار عرض میکنم که در طریق معرفت فنای از خیش پنداریه که پرده پندار میباید درید، پندار رو کنار میزنیم به یک معرفت دیگری میرسیم. شناخت من از خود خودم که حالا بحث وحدت وجود به یک شکلی میشود اونجا مطرح میشه. فنا یعنی فنای از پندار، اما در طریق محبت فنا یعنی فنای اراده در معشوق که دیگه من از خودم هیچ نخواهم و تسلیم معشوق باشم، از خود در آمدن باشم. در طریق معرفت رابطه من با خدا که یک وجود مطلق است و یک امر قدسی است، یک رابطه هیبت و حیرت هست و به تعبیری حالا میشه به تعبیر امروزی ها گفت میشه رابطه من آن و بعد در او در آن فنا میشود. اما در طریق محبت ما یک نوع عاطفه و شور و نشاط مواجهه با تو که معشوق باشد میبینیم، لذا رابطه میشه من تو. در طریق معرفت بحث از وحدت وجود بیشتر مطرحه، در طریق محبت بحث از وحدت شهود. طریق معرفت حضرت استاد آیت الله نجابت هم گفتن که راه طولانی تر است، اما طریق محبت راه کوتاه تر است و سریع تر می برد. در طریق معرفت از بین رفتن تعین شخص مطرحه، اما در طریق عشق منیت شخص از بین میره، بحث تعین نیست دیگه، هم جمله معشوق است و عاشق پرده ای. در طریق معرفت بیشتر اهل قلمند کسانی که در طریق معرفت گام میزنند، اما در طریق محبت اهل قدم. در طریق معرفت کتاب ها می نویسند، در طریق معرفت اگر نگاه کنیم بیشتر شعر و غزل کولاک میکنن. حالا به تعبیر برخی طریق معرفت ابن عربی مربوط به غرب جهان اسلام است، طریق محبت که نهایتاً به از شمس هم به مولا نامی رسن مربوط به شرق جهان اسلام است که شما عطار و سنایی و نظامی و اینها که بعد میرسیم به مولانا، ولی اون طرف ما ابن عربی رو داریم از اندلس و غرب جهان اسلام. حالا البته این دو طریق شرق و غرب جهان اسلام یه جا با هم جمع میشن و دو طریق محبت و معرفت در قونیه. صدرالدین قونوی که اساره جناب مولانا جناب ابن عربی است و از کودکی در دامان ابن عربی بزرگ شده، پسرخوانده ابن عربی است، پدرش تو همون سنین کودکی خیلی 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 کوچک بود که از دنیا رفته بود و دوست پدرش که ابن عربی بود بعد ازدواج کرد با مادر صدرالدین و صدرالدین عملا فرزند ابن عربی، سالهای سال درس خوانده و این فکوک و این به اصطلاح نصوص و اینها رو که نوشته و بیان ابن عربی کرده. اما مولانا چنان که خودش میگه که دیگه سخنگوی شمس، فخر تبریزیان، مفخر تبریزیان، شمس حق و دین بگو، ما مبخر تبریزیان شمس حق و دین بگو، بلکه صدای تو است این همه گفتار من. لذا مولانا سخنگوی شمس صدرالدین سخنگوی ابن عربی است که این دوتا در قونیه، حالا مشیشون رو با هم دیگه میگم که شرق و غرب عرفان اسلامی، اونجا به هم میرسن. گوشه ای از عبارات شمس رو عرض کنم که راه محبت و راه معرفت رو تفکیک میکنه. میگه که مرا به نظر مجنون نگر، محبوب را به نظر محب نگر، که یحبهم. خلل از این است که خدا را به نظر محبت نمی نگرند، به نظر علم می نگرند و به نظر معرفت و نظر فلسفه. نظر محبت کار دیگر است. البته ابن عربی هم در فتوحات دارد که علم سه علم است، حالا ترجمه فارسیش، یکی علم عقل است، یک، دو، علم احوال، سه، علم اسرار. در جای دیگه میفرماد که احوال زبان طایفه صوفیه است. عرض کردم ترجمه از عربی. احوال همان ازواق است، چشیدن است. بعد مثال برای این چشیدن که میزند، شیرینی عسل، تلخی سبز، لذت جنسی، عشق، وجد، شوق و امثال اینها. محال است که کسی به این امور پی ببرد مگر که آنکه خود بدانها متصف شده و آنها را چشیده باشد. یعنی این علم الازواق رو که همون طریق محبت است یک مرحله میگیره، و علم الاسرار بالاتر از این قضیه است. این تورن براه تور العقل است که در کتاب وحدت وجود به روایت ابن عربی و مایستر اکهارت به اون اشاره کردن. باز فهرستوار اشاره کنم که در این مقایسه ببینید که این دو راه محبت و معرفت با همدیگه چه تفاوتهایی دارن. در کودکی عرض کردم که شمس میگه که به اصطلاح با پدرش که رابطه من با تو مثل تخم مرغابی است که مرغ خانگی بر او خوابیده باشد و از او بیرون آمده باشد. من اهل پرواز و آبم، پدر مثلا تو نیستی. که این پرواز و آب و مرغابی بحث عشق است. ابن عربی هم از کودکی خودش یاد میکنه که یعنی هر دو از کودکی مورد عنایت بودن، منتها این بحث محبتی رو مطرح میکنه. ابن عربی بحث معرفتی رو میگه که انقدر من هنوز بر صورتم مو در نیامده بود، یعنی هنوز بالغ نشده بودم، کودک خردسالی بودم که ابن رشد در اندلس به وساطت پدرم به دیدن من اومده که ببینه که من چی دارم از معرفت. و بعد ابن رشد پس از این ملاقات میگه من خدا رو شاکرم که کسی رو ملاقات کردم که قفل‌های معرفت رو باز کرده. ابن رشد فیلسوف نسبت به ابن عربی، این راه محبت و راه معرفت. ما نگاه میکنیم که جناب شمس میفرماد من عادت نوشتن ندارم، من عادت نوشتن نداشتم هرگز، سخن را چون نمی نویسم در من میماند و هر لحظه مرا روی دگر میدهد. خب اهل تألیف نیست، اون چیزی هم که هست گفتار مقالات رضوان خدا به مرحوم آیت الله نجابت. میگفتن که شما یه جا هم میری سخنرانی نکن، حرف بزن. خب فرق میکنه این قضیه که ایشون حرف زده اینجا، سخنرانی هم نکرده. اهل تألیف نیست شمس، اما ابن عربی حدود اونجوری که عثمان یحیی تحقیق میکنه 700 کتاب و رساله رو به ابن عربی منسوب میکنن که خب حالا کم کمش 200 قطعیه. خب یکی از پرکارترین نویسندگان جهان ابن عربی. این تفاوت راه معرفت و راه محبت، اهل قدم بودن و اهل قلم بودن. یه فقره کتاب فتوحاتش به این چاپ عثمان یحیی حدود 30 جلد میشه که تمام نشد به چاپ جدید. خب خیلی پرکاره، ولی شمس اینجور نیست. شمس میگه من هرچی گرفتم از پیامبر گرفتم، هر کس سخن از شیخ خود میگوید، ما را رسول علیه السلام در خواب خرقه داد. این خرقه پوشاندن یعنی درون تو را عوض کردن، پر از محبت کردن، پر از عشق کردن. ما را رسول علیه السلام در خواب خرقه داد، نه آن خرقه که بعد از دو روز بدرد و جنده شود و در تونها بیندازن و بدان استنجا کنن، که خیلی تنده نسبت به برخی، بلکه خرقه صحبت، صحبتی که در فهم نگنجد، صحبتی که آن را دی و امروز و فردا نیست. این خرقه پوشی رو میگه از پیامبر گرفتم، که آقای قاضی هم حالا در کسی که میخواست برای ایشون سلسله به تراشن گفت که نه ما بابا دیگه از خدا گرفتیم، از پیامبر گرفتیم، این نمیخواد برای ما سلسله درست کنیم. اما ابن عربی هم میگه از پیغمبر گرفتم، این کتاب فسوس رو شبش رو هم مشخص میکنه در تاریخ فلان و اینها، پیامبر رو در رویا دیدم، کتاب فسوس رو به من دادن، گفتن این کتاب رو برو به مردم بده، یعنی این کتاب از حضرت ختمی مرتبت است. فتوحات به اون عظمت میگه من یه کلمش رو هم از خودم نیست، همه اینا رو به من املا کردند و من دارم این بیان میکنم بی کم و کاست همون چیزهایی رو که گفتم. یعنی اون در محبت، این در معرفت. خب شما نگاه میکنید که جناب شمس حمله میکند به فخر رازی، گویند هزار تا کاغذ تصنیف کرده است فخر رازی در تفسیر قرآن، بعضی گویند 500 تا، 100 هزار، 500 تا 100 هزار یا 500 تا 100 هزار. فخر رازی در گرد ابایزید نرسد. اصلا ابایزید رو که بهش انتقاد دارن، جناب شمس میگه فخر رازی اصلا به گرد ابایزید نمیرسه. خب بین اهل معرفت هم مثل مرحوم آیت الله نجابت میگفتن که معروف بود که بیهوده سخن به این درازی تفسیر کبیر فخر رازی. حالا دید خوشی به فخر رازی ندارن. البته مولانا همین سخن شمس رو نسبت به فخر رازی میگیرن، ولی اون قسمت بایزید رو سر جای خودش، احترام خودش رو دارد. اندر این بحث ار خرد رهبین بودی، فخر رازی رازدار، فخر رازی رازدان دین بودی، لیک چون من لم یزغ لم یدره بود، عقل و تخییلات او حیرت فزود. منتها ابن عربی خب به فخر رازی که انتقاد میخواد بکنه نصیحت میکنه، نامه مینویسه، دو تا نامه ابن عربی به فخر رازی دارد که برتری علوم وهبی و علوم کسبی. لذا مخاطبان شاگردان ابن عربی رو که اگر نگاه کنیم، نام نگاری هایی که میشه بین خواجه نصیرالدین طوسی و صدرالدین قونوی، با مشائیان سخن میگن شاگردان ابن عربی و به شیوه فلسفه مشا میخوان اثبات عرفان نظری بکنن با همون اصطلاحات وجود و غیره. در شمس ما اصطلاحات عرفانی لااقل تو همین مقالات کم میبینیم، عرض میکنم که حرف زده، سخنرانی هم نکرده تا چه برسه به تألیف. رضوان خدا به مرحوم آیت الله نجابت هم به همین شکل گاهی وقتا حتی کلمه عرفان رو به کار نمیبردن که شاگردان فکر نکنن که عارف شدن و نمیدونم در سلسله عرفا قرار گرفت، میگفتن چیز فهمی به جای عرفان، فهم چیز فهمی، عرفان معرفت، هر چی میفهمی بگو. لذا اصطلاحات ما در شمس کم میبینیم، اما اصطلاحات در کتابهای جناب ابن عربی بسیار، اعیان ثابته، فیض اقدس، فیض مقدس، حضرات خمس، کون جامع، خلق مخلوق، حق مخلوق به و مسائلی از این دست زیاد میبینیم. مشابهت دارن هر دو در برخورد با فلاسفه که جایی ابن عرب جناب شمس میگه بوعلی نیم فلسفی بود، فلسفی کامل افلاطون بود، دعوی عشق میکند، انصاف بده آخر تو مقبول باشی، حمله به فلاسفه. ابن عربی هم البته دارد، هرچند در طریق معرفت است، ولی میگه که اجازه داره، میگه اگر کار معرفی خدا به بندگان در دست فلاسفه بود، چون فلاسفه تنزیهی هست، ایشون میگه که از راه تنزیه سخن میگن درباره خدا، اگر کار معرفی خدا به بندگان در دست فلاسفه بود، هیچ کس خدا رو دوست نمیداشت، چون خدای تنزیهی رو کسی دوست نمیداره، و خدا رو شکر میکنه که کار معرفی خدا به بندگان در دست انبیا و اولیا بوده است که لذا خدا رو دوست دارن. حتی ابن عربی غزالی رو انتقاد میکنه با وجودی که اون رو جزء فرقه صوفیه میداند، میگه که این جزء عوام و طریقت نا هست، چون که اون رسوبات فلسفه که خوانده قبلش، قبل از این که بیاد و تهافت الفلاسفه بنویسد، این رسوبات فلسفه و کلام باعث شده که این جزء عوام طریقت ما باشد. درباره شطحیات ما نگاه میکنیم که هر دو بزرگوار به کسانی که اهل شطح بودن انتقادات فراوانی دارند. شمس انتقاد دارند که در شطحیات، راجب شطحیات، از عدم متابعت و جسارت کسانی که اهل شطح بودند، مثل بایزید، مثل جنید، مثل حلاج. ابن عربی هم البته جرأت پیدا کردن بر خدا رو غلط میداند، یک نوع فرعونیت میداند، و صرف نظر از این که حمله میکند، میگه اصلا عارفان کوچک اهل شطح هند که تحمل ندارن، ظرفیتشون نیست که مطلبی رو در درونشون جا بیفتد و سرریز میشود، و اون سرریز رو شطح میگن. لذا هر دو نسبت به شطاحان موضع دارن. به هر حال عرض شد که این دو عارف بزرگ، شمس و مولانا و شمس و ابن عربی، در قونیه به یک شکلی ما میبینیم که مکتبشون با هم گره میخورن. مولانا عرض کردم انفجار شمس است، راه عشق، راه محبت. مولانا حد اکثر 3 سال آشناییش با شمس بوده است و آنچنان آتش به جان مولانا زده است که اون دیوان کبیر شمس رو مولانا آفریده و مثنوی رو که اصل کار مولانا رو اونجا بایستی ببینیم، تعالیم مولانا رو. ولی صدرالدین هم یک عمر، صدرالدین قونوی، خدمت ابن عربی درس خوانده و تعالیم ابن عربی رو آورده. این برخوردهای جالب این دو نفر رو میبینیم که استاد آشتیانی جلسه رو نقل میکنن که صدرالدین آمده در درس مولانا نشسته و پس از درس یک کسی میاد از مولانا یه سوالی میکنه، مولانا یه جواب میده که اون قانع میشه و میره. صدرالدین میگه که عجب، شما این مسائل به این سختی رو چگونه میتونید به این آسونی بیان کنید؟ و مولانا رو میکنه به صدرالدین، میگه شما چگونه میتونید مطالب به این آسونی رو انقدر پیچیده و سختش کنید؟ این دو شیوه و دو روش. ولی احترام دارد مولانا به صدرالدین، اقتدا میکند، وصیت کرده مولانا که من از دنیا رفتم صدرالدین نماز میت رو بر من بخواند، صدرالدین قونوی. همه گفتن که این اشاره به صدرالدین قونوی است، اونجایی که مولانا گفت پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود، غیر آن قطب زمانه دیده ور، که سبا تشکوه گردد خیره سر. اون کسی که اهل استدلال هم هست ولی قطب زمان هم هست و پاش هم چوبی نیست، همه گفتن که مراد مولانا صدرالدین قونوی است. یا اونجا که گفت المعنی هو الله شیخ دین بحر معنی های رب العالمین، نیکلسون و دیگران گفتن که مراد قونوی است، هرچند که استاد موحد فرمودن که مراد شمس تبریزی است. و نهایتا این که ارادتی، همه گفتن که مولانا به یک شکل به ابن عربی داشته و اون غزلی رو که حالا در فراق شمس هست راجع به دمشق و سوریه اونجا یاد کردی از ابن عربی دارد که ما عاشق و سرگشته سودای دمشقیم، جان خسته و دلبسته سودای دمشقیم، اندر جبل صالحه کانی ز گوهر، پای اون کوه که مدفن ابن عربی است در دمشق، اندر جبل صالحه کانی ز گوهر کندر طلبش غرقه دریای دمشقیم. خدا انشاءالله به ما توفیق معرفت و محبت هر دو رو عطا کند و انشاءالله تعالی با انبیا و اولیا محشور گرداند. صلی الله علی محمد و آل محمد.